برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی تقدیم شما از استودیوی مرکزی. سلام بینندگان عزیز، امروز 5 اپریل این گزارش را داریم. هیچ گونه محدودیت نیست، مفتیات مسکو میگوید نماز عید در مسجدهای پایتخت روسیه چون هر وقت و بدون محدودیت برگزار خواهد شد. شمار مهاجران زیاد شده است و یا اذیت در دراز کردن پتنت قصاص جویی از شهروندان خارجی است.
شمار مهاجران زیاد نشده است، دروغ میگویند. آنها شمار دریچه های قبول کننده را کم کردند.
و مقامات روسیه درباره عیب نامه لطفالله نظریمه تفصیلات ندادند و همسایه ها حیرانند که چیگونه او را هم دستی دهشت افکنان نام بردند.
هفت ماه هشت ماه شد روسیه رفته، اگر ما هم فهمیدیم که هم خودشه و بشه بواری نداریم ما های بچه های خودیم، از جای بچه های نخودیم.
مفتیات مسکو سر و صدا درباره آن که مقامات پایتخت به مسلمانان توصیه دادند برای ادای نماز عید رمضان به مسجدها نروند رد کرد. در این باره مفتی مسکو ایلدار علاودینوف به خبرگزاری RBK اطلاع داد. یک روز پیش از این تلگرام کانالی اثر
شد بر دروغ بوده، هدفش برانگیختن اختلاف در جامعه ماست، همه چیز معمولی است.
یک روز پیش از این تلگرام کانال استروژنا نوستی نوشت که مقامات مسکو از ساکنان شهر دعوت کردند عید فطر را در خانه تجلیل نمایند. این کانال نامه را نشر نمود که در آن دپارتمنت سیاست ملی و رابطه های بین منطقوی شهر مسکو می گفت در روز تجلیل عید فطر محدودیت ها جاری شده است و بهتر است مسلمانان نماز عید را در خانه بگذارند و به مسجد نروند. در نامه همچنان آمده است که باید به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در رسانیدن این خبر توجه خاص داده شود. امسال عید فطر روز 10 اپریل جشن گرفته می شود. نماز عیدانه در 6 نویه مسکو برگزار می گردد. انتظار می رود که تقریبا نیم میلیون نفر برای ادای نماز به مسجد ها بروند. در مجموع در مسکو و ولایت آن برای نمازگذاری تقریبا 50 عبادتگاه تشکیل شده است. بعد حمله در کروکوس، جریان دادن پتنت کوهری به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی بسیار سست شده است. در مرکزهای مهاجرت نوبت‌های طولانی مشاهده می‌شوند. بعضی ها برای گرفتن پتنت کوهری که برابر با حق رسمی بودوباش در روسیه دانسته می‌شود، هفته‌ها انتظار می‌مانند. در این باره گزارشی طرح میگرانت مدیا است که همکارم خرمان بقازاده تقدیم می‌کند.
این مردم نوبت می پایند، شمارشان خیلی زیاد است، همه انتظار است، باران می بارد.
وز در مرکز مهاجرت رستوف 2 هفته اخیر همین است. نوبت پایی ها نه تنها در داخل بینا بلکه در بیرون هم زیاد است. بعضی ها چند هفته شد که انتظارند و مردم طرفت بیشتر می شود.
بعضی ها 3-4 روز، دیگر ها 10 روز حجت گرفته نمی توانند. آدمان نو می آیند، همین گونه شب و روز جمع می شوند. نوبت کم نمی شود. در یک روز فقط 50 تا 100 نفر پتنت گرفته می توانند و تمام.
مظفر می گوید که سرعت کار مرکز مهاجرت رستوف خیلی سست شده است. یک مرد دیگری ازبک می گوید 3 روز انتظار شده فقط توانست که برای پتنت کاری عریضه سپارد. اکنون 1 ماه است که برای گرفتن خودی پتنت منتظر مانده است.
من وقتی نوبت گرفتم 3836 بودم. بعدی من هم آدم بسیار بود. وقتی نوبت من رسید ناگهان آن را بیکار کردم. از نو نوبت گرفتیم. این دفعه 500 شدم.
در مرکز سخرو هم عیناً همین حالت است. در صحیفه های تلگرام نوار مردمی زیاد نشر می شود. وزارت کارهای داخلی می گوید که این نوارهای 2 هفته پیش است ولی مهاجران می گویند وز در سخرو دیگر نشده است.
نوبت خیلی کلان است. اساساً شهروندان تاجیکستان و ازبکستان ایستادند. پیشتر کار زود انجام می شد. مثلا ساعتهای 7:30-8 می در آمدی و 9:30 کار را بود کرده می بر آمدی. همگی 1:30 ساعت در کار بود. حالا ساعت 8 می در آیی بعد پیشین بیرون می شوی.
بختیار از ازبکستان است و او می گوید آنهایی که با سبب نوبت پایی سری وقت پتنت گرفتن نمی توانند غیر قانونی اعلان و از خوک روسیه خراج می شوند.
در بیرون پلیس قپیده میبرد، میگوید حجت نداری، یگان گپ رو قبول نمیکند، بردن میگیرد. اگر پتن نداری غیر قانونی هستی. همه جا مهاجران را بازداشت میکنند، دو سه ماه در مرکزهای دیپارتاسیونی نگه میدارند.
در وزارت کارهای داخلی روسیه گفتند که افزایش شمار مهاجران یک خصوصیت موسمی دارد، چون بهار شمار کارجویان زیاد می شود. ولی حامی حقوق والنتینا چوپک این را به اساس نامید. او می گوید از این راه فشار را بالای مهاجران بیشتر می کنند.
تام نیتو ککوغتو نپلیو میگرانتف، ایتا ورانیو.
شمار مهاجران زیاد نشده است، دروغ می گویند. آنها شمار دریچه های قبول کننده را کم کردند. چرا؟ می خواهند نشان دهند که گویا موج مهاجران زیاد است و با آنها مبارزه بی‌امان می برند. این برای تلویزیون های مرکزی کرده می شود تا که مهاجران را یک انبوهی خطرناک نمایش داده، صحنه های لاتوکوب بازداشت آنها را نشان داده بگویند که کار خوب می کنند.
А потом изобразить, как полицейские их задерживают и бьют, и это якобы хорошо.
Чупик گفت بعد حمله به کروکوس فشار بالای مهاجران زیاد شد و هر روز تنها به او بیش از 1000 نفر مراجعه میکند. بسیاری ها از بازداشت و اخراج غیر قانونی شکایت میکنند.
شما برنامه اخبار رادیو زودی را تماشا دارید. یک روز بعد از حمله در تالار کروکوس، پلیس مسکو اعلان کرد که در نزدیکی های جای حادثه مهاجر دیگر توجیک لطف‌الله نظری دستگیر شد. ابتدا او برای دغل گفتوری با افسران پلیس با 15 روز حبس ماموری محکوم گردید، اما بعداً مفتشان روس او را با سهمگذاری در حمله کروکوس متهم کردند، ولی نقشش را نگفتند. شخصانی که این جوان را می‌شناسند در صحبت با محمود جان رحمت‌زاده از اون نفری آرام و علاخون توصیف کردن میگویند او به روسیه برای کار رفته بود، نه برای دهشت افکنی.
این منزل پدری لطف‌الله نظیرمت در یکی از خیابان‌های ناحیه 5 است. 17 سال پیش نظیرمت حیاتوف از دهه داغستان ناحیه شاهین به اینجا کوچ کرده است. او در ساحه فرهنگ ناحیه 5 به حیث مدیر قصر فرهنگ کار میکند. لطف‌الله نظیرمت 24 ساله همراه پدر و مادرش این منزل را به اجاره گرفته اند. لطف‌الله تابستان سال گذشته دانشگاه شهر باختر را ختم کرده است. هم محله هایش می گویند او 7 ماه پیش برای کار به روسیه رفته بود.
7 ماه 8 ماه شد روسیه رفته. اگر ما هم فامیلی هم خواسته همشه بواری نداریم ما های بچه فامیل. اجای بچه نال کدی. یگان کزا نگوام نم. یک گپی دغل هم گپ نمیگد. اجای بچه که نال کدی.
حنیفه جبارова همسایه لطف‌الله نظیرمت است. با گفته او لطف‌الله مکتب را با بهای اعلی ختم کرده است. حنیفه میگوید از خبر بازداشت لطف‌الله خیلی نگران شده است. لطف‌الله نظیرمت فرزند بزرگ نظیرمت حیاتوف است. یک کارمند حکومت پنج گفت که نظیرمت لطف‌الله را به خاطر کار به روسیه فرستاده بود. میخواست با کمک پسرش صاحب خانه خود شود.
در همین خانه‌ای که ما قرار داریم قم زدگی است. نظیرمت حیات و پدر لطف‌الله نظیرمت زندگی میکرد. متاسفانه خود پدر لطف‌الله نظیرمت هم نخواست که همراه ما صحبت کند.
روزی 28 مارت دادگاهی بسمنی شهر مسکو لطف‌الله را به حبس گرفت. قرار است لطف‌الله تا 20 می در حبس بماند. حالا اتهام لطف‌الله از روی ماده انجام عمل تروریستی در هیئت گروه سازمان یافته که باعث مرگ انسان شده است تفتیش می شود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه 5.
با گذشت دو هفته از حمله مرگبار در کروکوس، صحبت و اطراف آن و همچنین نگرانی ها از پیامد این حادثه کم نشده است. برخی ها میگویند از تقدیر ناروشن مهاجران مهنتی، بازداشت و اخراج آنها که از یگانه منبع درآمد محروم میمانند خواتیرند. بعضی ها را شیوه بازداشت و شکنجه گمان برانی حمله و استراب آورده است. ادامه در گزارش علی شیرزریفی و شهلای عبدالله.
صحبت ها درباره حمله مرگبار به کراکس و احتمال نقش تاجیکان در آن از موضوع هایست که این شب روز میانی ساکنان بیشتر صدا می دهد. سه پسر این مرد در مهاجرت مهنتی در روسیه است. او بیشتر از تقدیر فرزندان نگران است که اکنون چی می شود.
وضعیت هم می گویند که ما از خانه همون کار میریم و شبا یکان نمی گردیم. وضعیت هم خیلی متشنج همین نسبت همین ها حتی همسایه هاشان که همسایه که یک روز دو روز پیش یا هفته پیش یک طبق آش کند یا برده نان تایی می دادگی هوا یا گفته که مثلا از همین انبار
تقدیر نروشان مهاجران یگانه مسئله این است که ساکنان را در تشویش گذاشته است.
راستی گپ به همه معلومه که یگان حقیقت واقعی نداره. میخواه که توجیک در اونجا شرایط خوب که نداره ممکن هم تهمت روی راست است که یگان اصلی واقعی نداره. این حادثه شده
خود تشویش همه فرزنده ما ممون جایه تشویش که اگه تیج باشه با بهتر های
من دیلم با امنام میسوزد که مثال از پشت یک بی اقلی یک انسان مثال جانی ویو در خطر میشد خیلی اقیبتش به خیر باشد
همه من مثال زیق شدیم که چخیل فرزندهای ما با مجاهر کرکنی میرفتن مثال همه خیل واقعی ها روی میتید همه مادر رو خواتیر میشدن که فرزندهای چی های ما چی های دیگر ها باشن همه در برای خدمت یک دانون میروند برای چی همی کرو را تشکیل میکنن ما هم حیران میشوم. نه هیچ وقت ما باوری نداریم که ویایی کرا کردگی باشم.
حمله مرگبار با کراکس سیتی هال مسکو شبی 22 مارس صورت گرفت. در این حادثه 144 نفر جان باخته ده ها تن دیگر زخمی شدند. 4 شهروند تاجیکستان را دستگیر کردند. آنها با کشتار مردمی بیگناه در تالار کنسرتی کراکس و 5 نفر دیگر برای مدد به آنها متهم می شوند.
اگر هر یکی از این راهگذران را پرسید، حتما می گویند در کراکس کاری بسیار بد شد. یکی مهاجران را محکوم می کنند که مقامات روسیه آنها را حملوران اساسی می نامند. دیگری می گویند شبهه دارند که تاجیکان چنین کاری را انجام داده توانند. صحبت هایی که ظاهرا در تاجیکستان به این نزدیکی خاموش نمی شوند.
تحلیلگران میگویند نگرانی ساکنان اطراف قضیه کراک سیتی هال اساس دارد. افزایش بدبینی مقامات و مردمی بومی نسبت مهاجران تاجیک شیوه بازداشت و شکنجه نمایشکارانه گمانبران از سوی مقامات روس برای تحلیلگر عبدالملک قادیروف بیشتر نگران کننده است.
و چیزی دیگری که باعث تشویش است این شیوه این انعکاس این مساله در رسانه های روسی است که اونها واقعا مردم تاجیک رو به حیث یک مردم افرادگرا به جهانیان معرفی کرده استاده اند. البته افرادگرا نه ملت دارد، نه دین دارد، نه خلقیت دارد، چیزی ندارد و افرادگرا است. ولی محض تأکید کرده اون که اینها نمایندگان مردم تاجیک هستند با آبروی اعتبار مردم تاجیک در سطح بین المللی خیلی یک زیان بلند می رساند و این هم واقعا باعث تشویش است و این هم نگران کننده.
بازداشت و تفتیش مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله مرگبار به مرکز موسیقی کراک سخت‌تر شده است. با گذشت 2 هفته از این حادثه از گوشه و کنار روسیه خبر می رسد که مهاجران را دسته دسته بازداشت و برخی را جریمه و برخی را اخراج می کنند. در رابطه با این قضیه مقامات تاجیک تا حال رسما واکنش نکردند که آنها را چی در تشویش گذاشته است.
و خبر کوتاه پهلوانان تاجیک به قهرمانی جودو آسیا آماده می شوند. به اصطلاح فدراسیون بین المللی جودو در مسابقه قهرمانی آسیا در هنگ کنگ اشتراک 274 ورزشکار از 36 کشور در نظر است. ورزشکاران برای 14 مجموعه مدال ها تلاش می کنند. تفصیلات در وبسایت ما. دوستان در همینجا برنامه را خلاصه میکنیم. تشکر که ما را تماشا میکنید. در وبسایت ozodi.org و صفحه های رادیوی ozodi در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام مطالب نوی ما را پیگیری کنید. در دو روز آینده برای شما عزیزان استراحتی خوب میخواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری. هر یکی شما باشد.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دست کنم
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه سید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم سه زاده تاجیکستان در آماده کردن عملیات تروریستی گمانبر دانسته شده روز 4 اپریل بازداشت شده و با قرار دادگاه مخچقلعه تا اول ماه ایون به حبس گرفته شدند. یکی از اینها با شهروندی روسیه ولی زاده تاجیکستان می باشد. در این باره ریا نوستی و سپوتنیک با تکیه به خبر مسئول دفتر مطبوعات دادگاه عالی داغستان زریما مامایوا اطلاع داده نوشتند گمانبران 30 ساله، 26 و 27 ساله بوده و در دست داشتن به سازمان تروریستی متهم می شوند. زریما مامایوا گفته است طبق تفتیشات نه پیشتر از ماه فوریه سال 2024 دو نفر از گمانبر شدگان سلاح و مهمات جنگی را غیر قانونی به دست آورده در کاسپیسک نگه داشتند. دفتر مطبوعات دادگاه عالی داغستان در رابطه با این حادثه بیانیه نیز پخش نموده ذکر کرد که دو نفر از بازداشت شده ها به غیر قانونی نگاه داشتن سلاح گمانبر دانسته شدند. در این خبرنامه گفته می شود دادگاه آنها را به 1 ماه و 26 روز به حبس پیشکی گرفته است. ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، آذربایجان و تاجیکستان در ماه ایولی امسال در قزاقستان رزمایش مشترک نظامی با نام اتحاد 2024 برگزار میکنند. با اطلاع وزارت دفاع آذربایجان، وزیران دفاع کشورهای مذکور 4 اپریل در شهر اکتاوی قزاقستان ملاقات و مسائل وابسته به برگزاری تمرین را بررسی کردند. تمرین های نظامی در رزمایشگاه های آیمش و تقمق قزاقستان برگزار میگردند. مفتیات مسکو سر و صدا در باری آنکه مقامات پایتخت به مسلمانان توصیه دادند برای ادای نماز عید رمضان به مسجد ها نروند رد کرد. در این باره مفتی مسکو ایلدار علاودینوف به خبرگزاری اربکا اطلاع داد. یک روز پیش از این تلگرام کانال استاروشنا نوستی نوشت که مقامات مسکو و ساکنان شهر دعوت کردند که عید فطر را در خانه تجلیل نمایند. این کانال نامه ای را نشر کرد که آن دپارتمان سیاست ملی و رابطه های بین منطقوی شهر مسکو می گفت. در روز تجلیل عید فطر محدودیت ها جاری شده است و بهتر است مسلمانان نماز عید را در خانه بگذارند و به مسجد نروند. در نامه همچنان آمده است که باید به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در رسانیدن این خبر توجه خاص داده شود. امسال عید فطر روز 10 اپریل جشن گرفته می شود. نماز عیدانه در 6 ناحیه مسکو برگزار می گردد. شرکت واگنر با رهبری فرمانده نو آنتون الیزاروف از ماه فوریه امسال جلب زر خریدان را برای انتقال به کشورهای آفریقا آغاز کرده است. کانال های رسمی واگنر در شبکه تلگرام در دوام 1 ماه اخیر درباره آغاز قبول زر خریدان ده ها اعلان نشر نمود. نشریه ویورسکا یک جای با طرح نورد سینت معین کردند که واگنر حالا برای اشتراک در عملیات مالی در غربی آفریقا زر خرید می جوید. صحیفه وابسته با واگنر در میانه های ماه فوریه خبر دادند که پلکونیک اسیمی گویتا که قدرت را در مالی در دست دارد قرارداد همکاری را با شرکت دراز کرده است. شرکت واگنر قبول زر خریدان را برای انتقال به آفریقا ماه مارس سال گذشته بس کرده بود. این تصمیم به دلیل تشکیل گروه های زر خریدان برای اشتراک در جنگ اوکراین گرفته شده بود. یفگنی پریگوژن مدیر پیشین شرکت مزدوری واگنر روز 23 آوگوست سال گذشته هنگام افتادن هواپیما در راه به سنت پیتربورگ به هلاکت رسیده بود. حکومت گرجستان با درخواست پرزیدنت آن کشور سلامه زورابیشویلی درباره سفر به ویلنیوس پاسخ رد داد. پاسخ رد حکومت روز 4 اپریل در سامانه دیوان وزیران آن کشور نشر شد. سبب چنین تصمیم در آن بیان نشده است. زورابیشویلی تصمیم دارد روزهای 10 و 12 اپریل به ویلنیوس سفر کند و حالا نگفته است که بعد از پاسخ رد حکومت چه تصمیم خواهد گرفت. تصمیم اخیر وزیران گرجستان نشان دیگری از افشگیری اختلاف میان سیاستمداران حزب حاکم و رهبری آن دولت است. در تیر ماه سال گذشته زمانی که نفوذ زورابشویلی در گرجستان به دلیل تصمیم های غربگرایانه و اوکراین گرایانه می افزود، حزب حاکم آرزوی گرجی تلاش از مقام راندنی او را کرد. زورابشویلی را به دلیل سفرهای خارجی بدون اجازه حکومت در پایمال سازی قانون اساسی عیبدار کرده بودند. در نهایت تلاش های امپیچمنت یا بی‌اعتمادی حزب حاکم ناکام شدند. بعد حمله روسیه به اوکراین مقامات گرجستان تلاش دارند که به غرب نزدیک شوند و همزمان نمی‌خوان که با مسکو وارد اختلاف گردند. حزب حاکم آرزوی گرجی که موقع روسیه گرایی دارد، مسکو را برای حمله به اوکراین محکوم کرد، اما نخواست ضد روسیه تحریم جاری کند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
صدها مهاجر از 70 منطقه روسیه رانده شده، نسبت به قریب 4,500 نفری آنها پرونده جنایی و ماموری بازگشته است. در این باره رسانه روسی اگنس و خبر داد. یک قسم این مهاجران به تاجیکستان بازپس فرستاده شدند و حق سفر به روسیه را نخواهند داشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ذکرالله سعیدوف 31 مرد از دوشنبه به شهر مسکو پرواز کرد، ولی او را از فرودگاه ونوکوو پس گرداندند. میگوید در گذشته هنگام سفر به روسیه مشکلی نداشت. سنه 2 اپریل او و 8 شهروند دیگری تاجیکستان را به روسیه راه ندادند. این ساکن 21 ساله شهر دوشنبه در صحبت به رادیوی آزادی گفت مامور گمرک فرودگاه ونوکوو بعد دیدن مهر ترکیه در شناسنامه‌اش درباره سفر به این کشور پرسید.
نوبت مش رفتم پاسپورتم، اما تماجنوی که او چی دورانده رقم دورانده 1-3-4 اونجا بودم 22 هست 20 میشوه بردم دادمشون پچتی استانبولم بود. ما در اصل استانبول رفتم برای کار رفته بودم، کار کنی اخی اونجا 3 ماهه که 3 ماه میرم میسی هم تماشا هم کار. خیلی خلاص اومدم گفتم چی رفتم، گفتم برای کار رفتم. گفت خراشو برو اونجا جدت کو زلجدنی اونجا 3-4 ساعت جدت کردم. گفتم مقصدم چیه، ما چیکو کردن ریپورت کردن بشه سرزا بگین ما جدت نکنم. بعد اونجا ایستادم 3-4 ساعت ایستادم، بعد یک متاژ رفتم. بو یک متاژ ده اونجا رفتم که همه تاجیکای 20 تا تاجیکای با ازبکای نمی بلاروس همه ملت واسه تلفن رو پرایوکا خط تلفن پرایوکا کردن تلفن نغز یگون پرابلم نشید. بعد با نوبت ختم درورم نپرسن که میسود مقصد اومدن چیه، مقصد اومدن برای کار اومدگی فلان ادرسویم جای خوب جای کار همه مشا فهمید که اینجا اومدیم نه خیلی کار میکنیم. اینم پیشنهاد میودم اومدیم گفتم مرا در ایرپورت در بیرج داد کیسه اونجا او قریب 10-12 ساعت مرا جدا کیسه تلفنمون گرفتگان نمیتن تلفن. خلاص اونجا باید کم جدا 6 ساعت دیگه جدا کردیم گرفتم با چقتی سه امو ایدوری ایرپورت مو بافشه برمگی نیستیم با سه متاژ رفتیم یا جو سه متاژ خیلی چیه که در کابینت بوده اونجا محکم کردم. یا 80-10 تا توجیک بدم توجیک را میارن رپورت کسیم با گرفته اوارده سانه که ما امی یک نیم روز قریب نمو جا بودیم.
همصحبت ما گفت در روسیه برایش نگفتن که سبب رانده شدنش چیست. به سفارت این کشور در دوشنبه هم مراجعت کرد اما بی نتیجه. در سند اخراجش نوشتن او درباره سبب ورودش به روسیه معلوماتی نادرست پیشنهاد کرد، ادعای که این جوان آن را قبول ندارد.
ما چیکو کردیم که شما را دپور کردیم، یگون حجتونو توغره پاتن نکردیم، چیکو کردیم گپ زنین میگین که یگون کس مرا پرسید خای ما خیلی پرابلم کردیم مرا دپور کردم بس پرچیتا مرا دپور کردیم خیلی 10 نفره ها نمی بعد اسماعیلو تیمو خریب 10 رسی دیگه اومد او را جواب میتن توجیک را جواب ندوریسم مجبور شدم. مقصد توجیک بدن کی مثلا پشتمی پرابلم کشیده بود همه می توجیک را چیکیسن چشم دیدن ندارم جای کوروی کدیسن. من نمیدونم میگم چند سال دپورت ما را بگین اخلا نمی دادن این بازم تو ما یسولایم سیموهایم چند سالای ما را بگین نمیگم. میگم من نمیدونم میگم کی میدونم میگه سرش پیش سرش درومدا نمیشه اوجا خیا حادثه نمیشه وقتی اون کس گپ زد.
قیام الدین فخرالدینوف مهاجر دیگری تاجیک را نیز به روسیه راه ندادند و 2 اپریل از فرودگاه ونوکوو به دوشنبه بازپس فرستادند و 22 سال است که به مسکو رواء داشت. میگوید در این مدت هرگز قانون را پایمال نکرده است، مرزبانان روسیه این را به نظر نگرفتند. این ساکن شهر راغون بر رادیوی آزادی گفت او و 8 شهروند دیگری تاجیکستان را ماموران خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا فسب بازپرسی کردند.
جمع کردن ایرس ما 8 آدم گرفتن تا پدوال بردن فسب پراورکا کات های درو وردن. ولی اینا بلوگرها گپ میزنن که دروغای خلای خلای یگون دروغ نیست هم اشرف صاحب بردن تا پدوال فسب های دپالنی تلی پراورکا هم درومدان های تلفن را آیکی میگاد مدرو یک آدم یک آدم میپرسه چی دم میگه شما خای مقصد ادام کشته لیش نه اینا ما خدمت پرسیدند میگه با روسی گفته سه که تی اوبیل بود زدینگ لوده من نمیگو میگه چی ده همشهریات میگه کشتن کودم خیلیم خیلی وای کدن گرفتن هشت ساعت چند ساعت پایان ده من کدن گرفتن با بلو بردم محکم کدن 26 ساعت دیگه ابردن روی کدن به اگان سبب به اگان اساس.
پس از حمله تروریستی روز 22 مارس در مسکو که مقامات روسیه مهاجران تاجیک را در آن متهم کردند، عملیات ضد مهاجران در روسیه سخت‌تر شد. به نوشته بنگاه خبری آژانس و پلیس تقریباً در 70 منطقه روسیه علیه مهاجران رید گذرانده است. این نشریه می‌نویسد نزدیک به 2000 خارجی از روسیه رانده شدند. معلوم نیست که چه قدرشان تاجیکستانی هستند، ولی از صحبت سر راه به مردم معلوم است که در میان اخراج شده‌ها شهروندان تاجیکستان کم نیستند. از جمله محمد دوست محمدوف در دوشنبه گفت 5 همسایه او رو از روسیه دپارت کردند.
و اینجا ماشین بود، ماشین تاجیکستان امروز تاجیک بود. همش قپیدن 5 کس بود، 5 شون دپورتاسیون کردن روی کدم. خود خانش اومدمش. یادش اومد سراغ خدمت رفت.
صرف نظر از این وضع نور محمد به روسیه روان است. امید دارد که سرنوشت همسایه‌ها به سر او نمی‌آید. مقامات تاجیکستان می‌گویند برای حمله کروکوس بستن راه مهاجران به روسیه نادرست است. شهناز نادری معاون وزیر کار مهاجرت روز 29 مارس در انجمن بین‌المللی اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل خواست دشمنی نسبت به همدیگر افزایش نیابد. نادری همچنین خواهان آن شد که باید با فرمایشگران حمله به کروکوس سیتی‌هال مبارزه برد، نه با مهاجران مهنتی. مهاجران بازگشته از روسیه حاضر نیستند در نزد دوربین صحبت کنند. حداقل 2 نفر آنها در صحبت بدون سب گفتند ریدها در روسیه سخت شده است و مجبور شدند به تاجیکستان برگردند. صرف نظر از بد شدن وضع، مهاجران تاجیک روسیه را رها کردنی نیستند. اکثر آنها میگویند برای پیش بردن زندگی مجبورند به روسیه بروند. نور بابا گلمیرزایف ساکن ولایت ختلان گفت:
"من نیمه مثلا خشلاد او مثلا سیل اومد نه سیل که وزیز تشنمه است که بار یشه راست که بگنم بله یشش گره که
فصل بهار موسم سفر مهاجران به روسیه است. موسمی که مهاجران از ادامه آن نگرانند، اما باز هم مجبورند به روسیه روند، هرچند اکنون با تعدادی کمتر.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم به وفای تو بر خود برم، سوزی که سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، پس بله از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم بش من جفایی زندگی.
زندان‌های روسیه از محبوسان خالی شدند و مقامات برخی از آنها را بستند. از جلب ده‌ها محبوسی تاجیک از روسیه به جنگ اوکراین نیز گزارش شده بود. روسیه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد و گروه زرخریدان واگنر با وعده‌های زیاد از محبوس‌های روسیه هزاران محبوس را به این جنگ جلب کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. روسیه پس از جلب هزاران محبوس به جنگ اوکراین و خالی شدن زندان‌ها دری آنها را می‌بندد. در پی کاهش شمار محبوسان در کراسنویارسک و ولایت سوردلوف روسیه، پی هم چند مؤسسه اصلاحی بسته شد. در دیگر منطقه های روسیه نیز از بسته شدن زندان ها خبر می رسد. مارک دنیسوف، وکالتدار حقوق انسان در کراسنویارسک می گوید،
یک تمایل خیلی تشویش آور مشاهده می شود. کاهش زیادی محبوسان در محبسخانه در شرایط عملیات مخصوص حربی و بستن محبسخانه ها با بهانه بهتر کردن شرایط اقتصادی.
جلب محبوسان به جنگ روسیه در اوکراین را گروه زرخریدان واگنر آغاز کرد. حالا وزارت دفاع روسیه با همان شیوه محبوسان را به جنگ جلب می کند. طبق برخی حساب ها از آغاز جنگ در سال 2022 حدود 100 هزار محبوس را از زندان های روسیه به اوکراین بردند. سال 2023 ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانونی را امضا کرد که حق جلب محبوسان به ارتش را می دهد. اولگا رومانوا رئیس سازمان زندانی های روسیه گفت
واقعا بند نو که حالا در قانون های روسیه هست اجازه می دهد گمان برشوده ها را از بازداشتگاه جلب کنند. هنوز گناه این آدم اثبات نشده علاقه به جنگ می فرستند. گمان بر که بازداشت شد تمام می تواند به جنگ رفته نام نویس شود. این گروه تا زندان نمی رسد.
به بسیاری از محبوسان وعده می شود که پس از 6 ماهی شرکت در جنگ آزاد می شوند. برخی محبوسانی جلب شده به بی بی سی نقل کردند که با آنها گفتند تا پایان جنگ باید در صف ارتش بمانند. همزمان روسیه در منطقه های اشغال کرده‌اش در اوکراین بازداشتگاه ها می سازد. رسانه ها از آغاز ساختمان 25 بازداشتگاه خبر دادند. سازمان زندانی های روسیه می گوید کارمندان زندان ها نیز به جنگ جلب شدند. اولگا رومانوا رئیس این سازمان گفت
کارمندان مؤسسه های اصلاحی ابله نیستند. آنها شرطنامه امضا کردند که در منطقه های اشغالی در بازداشتگاه زندان های نو بنیاد کار کنند. آنها نمیخواهند به خط اولی جنگ روند.
تا آغاز جنگ گفته میشد که در زندان های روسیه حدود 10,000 تاجیکستانی محبوس است. از کشته شدن 10 محبوس تاجیک در جنگ ضد اوکراین خبر رسید. آماری رسمی در دست نیست که چی تعدادی از محبوسان تاجیک به جنگ جلب شدند. مقامات تاجیک تصدیق کرده بودند که از یک محبوس در روسیه حدود 100 نفر تاجیک به جنگ جلب شده است.
بعد حمله به کروکوس جریان دادن پتنت کاری به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی بسیار سست شده است. در این باره گزارش طرح میگرانت میدیا است که آن را من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. در مرکزهای مهاجرتی روسیه نوبت های طولانی مشاهده می شوند. بعضی ها برای گرفتن پتنت کاری که برابر با حق رسمی بود و باش در روسیه دانسته می شود هفته ها انتظار ماندند. مردی ازبک در مرکز مهاجرت شهر رستوف لبیدان وضع را چنین تصویر کرد.
این مردم نوبت می پایند. شمارشان خیلی زیاد است. همه انتظار است. باران می بارد.
او میگوید 2 هفته شد نوبت پایی ها نه تنها در داخل بینا بلکه در بیرون هم زیاد شده است. بعضی ها چند هفته شد که انتظارند و مردم طرف بیشتر می شود. مرد بانوم مزفر از ازبکستان هم در همین مرکز انتظار گرفتن پتنت است. او میگوید
بعضی ها 3-4 روز، دیگر ها 10 روز حجت گرفته نمی توانند. آدمان نو می آیند، همین گونه شب و روز جمع می شوند. نوبت کم نمی شود. در یک روز فقط 50 تا 100 نفر پتن گرفته می توانند و تمام.
مزفر می گوید که سرعت کار مرکز مهاجرت رستوف خیلی سست شده است. یک مرد دیگر ازبک می گوید 3 روز انتظار شده فقط توانست که برای پتنت کاری عریضه سپارد. اکنون 1 ماه است که برای گرفتن خودی پتنت منتظر مانده است. مهاجری دیگر از ازبکستان با نام بختیار از شهر رستوف لبیدان است. او می گوید
من وقتی نوبت گرفتم 3836 بودم. بعدی من هم آدم بسیار بود. وقتی نوبت من رسید ناگهان آن را بیکار کردم. از نو نوبت گرفتیم. این دفعه 500 شدم.
در مرکز ساخروی ولایت مسکو هم عیناً همین حالت است. در صحیفه های تلگرام نوار مردمی زیاد نشر می شود. وزارت کارهای داخلی میگوید که این نوارهای 2 هفته پیش است، ولی مهاجران میگویند وضع در صخره و دیگر نشده است. بکتور مرد از قرقیزستان وضع مرکز صخره را در مسکو چنین شرح داد.
تاجیکستان گرزندر و سوزبکستان گرزندر گپ بگرش آلدخت.
نوبت خیلی کلون است. اساسا شهروندان تاجیکستان و ازبکستان ایستادند. پیشتر کار زود انجام میشد. مثلا ساعت های 7:30 8 می درآمدی و 9:30 کار را بود کردن می برآمدی. همگی 1:30 ساعت در کار بود. حالا ساعت 8 می درایی بعد پیشین بیرون می شوی.
بختیار از ازبکستان میگوید آنهایی که با سبب نوبت پای سری وقت پتنت گرفتن نمی توانند غیر قانونی اعلان و از خاک روسیه اخراج می شوند. از این رو برای مهاجران بسیار مهم است که سری وقت صاحبی پتنت شوند.
در بیرون پلیس قپیده می برد می گوید حجت نداری، یگان گپ رو قبول نمی کند، بردن می گیرد. اگر پتنت نداری غیر قانونی هستی، همه جا مهاجران رو بازداشت می کنند. دو سه ماه در مرکزهای دیپارتاسیونی نگه می دارند.
در وزارت کارهای داخلی روسیه گفتند که افزایش شماری مهاجران یک خصوصیت موسمی دارد، چون بهار شماری کارجویان زیاد می شود. ولی حامی حقوق ولنتینا چوپیک این را به اساس می نامد و می گوید از این را فشار را بالای مهاجران بیشتر می کنند. او گفت
там нету какого-то наплыва мигрантов, это враньё. Они просто позакрывают.
شماری مهاجران زیاد نشده است، دروغ می گویند. آنها شماری دریچه های قبول کننده را کم کردند. چرا؟ می خواهند نشان دهند که گویا موجی مهاجران زیاد است و با آنها مبارزه بی‌امان نبرند. این برای تلویزیون های مرکزی کرده می شود تا که مهاجران را یک انبوهی خطرناک نمایش داده، صحنه های لات و کوب و بازداشت آنها را نشان داده بگویند که کاری خوبی می کنند.
А потом изобразить, как полицейские их задерживают и бьют, и это якобы хорошо.
Чупик говорит, бади хамла бакрокус фишор болой мухаджирон зиёд шуд ва ҳар рӯз танҳо ба ӯ беш аз 1000 нафар муроҷиат мекунанд. Бисёриҳо аз боздошту ихроҷи ғайриқонунӣ шикоят мекунанд.
шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолиберо дидед ва ё хабари муҳим шунидед?
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود.
حمله اخیر به کراکوف سیتی روسیه که چند شهروند تاجیکستان در آن گمان برند، دیگر بار نام تاجیکستان را در سرخط رسانه ها قرار داد. رسانه های مربوط به استخبارات طالبان در رابطه با بازداشت عاملان این حمله نوشتند که تاجیکستان پس از خروج آمریکا از افغانستان با بزرگترین منبع تولید تفکر داعشی تبدیل شده است و شهروندان آن ده ها حمله را در سراسر جهان انجام دادند. رئیس جمهور تاجیکستان هم در دیدار اخیرش با خادمان دین گفت در 3 سال اخیر 24 شهروند ما در 10 کشور دنیا به عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدند و حالا 4075 شهروند کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند.
مهمان من امشب در برنامه دینشناس، کارشناس مسائل افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است. با مهمانم در این برنامه روی سر و صداها و چیستی و چرایه هایی که در پیوند به این حادثه رخ داده است صحبت میکنیم.
حمله تروریستی به تالار کراکوف سیتی مسکو که در آن 7 شهروند تاجیکستان گمان برند، ظاهرا جامعه را به دو گروه جدا کرد. بخشی باور ندارند که این کار دست تاجیکان باشد، برخی دیگر برعکس میگویند که این کار را تاجیکان انجام دادن. شما چی نظر داره؟
خب سر اول میخواستیم بگیم که اظهار تسلیت و من تعزیه برای همه قربانیان این عملیات ننگین و بیان کنیم و سر اول باید بگیم که همه نمود فعالیت تروریستی، همه نمود خشونت نکوهیده است و باید چنین هم پذیرفته شود. ولی اون چیزی که شما بیان کردید واقعا هم ناشی از عامل‌های واقعی هست، چون در مسئله این که این عملیات از جانب دایش خراسان و دایش خراسان صادر شد، بیشتری کارشناسان شبهه ندارند و شخصا من هم، ولی اون طوری که این مسئله در رسانه ها بازگو می شود واقعا در نزد جامعه و همه سوالهای زیادی رو پیدا میکنند که این سوالها بیشتر از پاسخ هستند. و اون شیوه که این مسئله در رسانه روسی بازگو شد، خود عاملی پیدا شدن چنین اندیشه ها و نظریه های توطئه هست، چون از ابتدا این عامل با از روی نظریه توطئه و تئوری توطئه با قدرت های جهانی نسبت داده شد و تمرکز روی دویش نبود. و بعدا چون روایت تغییر یافت، طبیعی است که کاربران و عموماً جامعه به طور عموم میتوان اندیشه گوناگون داشته باشد. و همچنین حالا این نفرانی که شما ذکر کردید هنوز گمانبر هستند، مظنون هستند و از روی اصلی برایت اصلیت تا زمانی که با قرار رسمی دادگاه جرم آنها ثابت نشد ما نمیتونیم قبلا خلاصه برآورده کنیم. ولی اگر ببینید رسانه های رو که مثلا روسیه از روی احساسات و حتی بعضی از کارشناسان و من کاربرانی تاجیک نیست علاقه خلاصه های قبلی خود رو برآورده و آنها رو همچون تروریست انجام میدهد. و برخی دیگر البته با اون شیوه برخورد مقامات قدرتی روسیه ناراضی هستند. و ببینید که حالا برخورد جامعه تاجیک برای ما یک به اصطلاح بعضی از واقعیت های خفته رو نشان داد. یعنی معلوم شد که جامعه هنوز در برابر با این چالش یک موقع معین ندارد. و اگر نگاه کنید یک قسمت تماما از اینها رو گرداندن، گفتن که اینها تاجیک نیستند، اینها شهروند نیستند و فلان، که این هم به اصطلاح یک نمودی افراط هست.
خب
بله، و گروهی دوم خواست که آنها را بیگناه کنند، که هنوز نه برای گناهکار بودن آنها نه برای بیگناهی آنها دلیل های قطعی پیشنهاد نشد برای
درست حرفتر. درست. شما خب کارشناسی حرفه‌ای این بخش هستید، در رابطه به این نوشته و مقاله های زیاد و همچنین با افرادی بازداشت شده که مثلا از مرکزهای گرمی بگیریم از عراق و سوریه اینجا بازگردانده شدن، با اونا صحبت کردید، یعنی تفکری و اصلاح داعش ها رو میشناسید. آیا آنهایی که در مسکو این کار انجام دادن به پیروان این گروه های تروریستی از جمله داعش شباهت های دارن؟
ببینید من نمیتونم از اون چیزهایی که مربوط به مروفیه هست بگم، ولی ظاهرن اون چیزهایی که در رسانه ها برای ما نمایش داده شد، این افراد با اون دویشوی به اصطلاح بگیم سرسخت واقعی شباهت ندارند، چون نه یک نمود اطمینان نه یک نمود باوری و اندیشه خود ظاهر کردند. و چون اون کسانی که پیروی واقعا اشدی و سرسخت اندیشه افراطی هستند، اونها افتخار میکنند از اون عملی که انجام میدهند، با یک نمود وقار، با تکبیر، با یک شعارهای خیلی بلند، حتی و خصوصا در روبروی دوربین های کامیرا که خیلی و خیلی خودنمایی های زیاد میکنند. از این رو اگر هم این افراد در این عملیات نقش داشتن، ولی نقش کلیدی نبود، یعنی اون نقشی که بگیم که کلیدی بگمون هست، برای خاطری که ظاهرن اگر پیوسته باشد به این جریان ها در خیلی یک وقت نزدیک پیوستند و هنوز هم پورا مغزهای آنها این اندیشه رو نپذیرفت و از نگاه اول هیچ با افراطی به اصطلاح متعصب مانند نیستند.
یعنی شما میخواید گفتن که اینها استفاده شدن؟
بله، اگر هم این چیز ما زیادتر میبینیم، چون در هر نمودی عملیات تروریستی و عموماً سازمان های افراطی وظیفه های گوناگون هستند، یعنی کسی هست در رهبریت، کسی هست جنگ رزمیان یا جنگاوران، کسانی هستند که و اینها تنها به اصطلاح یک مواد مصرفی شدن در اینجا. و اگر هم نقش داشته باشن، بسیار نقش های به اصطلاح خیلی و خیلی سطحی، خیلی و خیلی سطحی پست داشتن و به اصطلاح تنظیمگران و کسانی که مثلا آنها رو مثلا مسلح کردن و اون تحریزی کردن، یعنی تحریزی کردن اون نقشه ها رو. خب مطمئنم که این افرادی بازداشته نیستن، چون نه سوابقش دارند نه از اون چیزایی که ظاهرن معلوم است ظرفیت امکان این کار را انجام دادن هم ندارد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکوسیتی مسکو و پیوستن تاجیکان به داعش صحبت میکنیم.
خب همین واقعه کراکوس و حوادث دیگر از جمله مثلا همین ترکیش کرمان ایران و در بعضی کشورهای دیگر که
افغانستان
و ترکیه و اینجا که حضور تاجیکا در آنها اعلان شد، از صحبت ها را درباره افزایش تاجیکان در صف داعش زیاد کرد. آیا در واقع تاجیکان، شهروندای تاجیکستان در صف داعش یا در گروه های تروریستی زیادن؟
بله متاسفانه من این امور رسمی هم هست و چون شما قبلا ذکر کردید حتی از در سخنرانی سرور دولت هم این مسئله ذکر شد. متاسفانه سالهای اخیر واقعا هم سطح گرویش و پیوستن به گروه های افراطی از جانب تاجیکستانیان رو به افزایش دارد، ولی آنها در این سازمان ها مثلا وظیفه ها یا منصب های بلند رو نمیگن، بیشتر به عنوان جنگیان و انتحاریان قطاری هستند و ما نمیتونیم بگیم که تاجیکان در داعش خراسان یا من سازمان های دیگر نقش های کلیدی دارند، بیشتر همچون یک پیشمرگه ها،
یعنی افراد تصمیم گیرنده و این استراتیگ ها و این برنامه ریز های
و حتی جنگیان سطح بالا هم نیستن.
خب این ادعای طالبان چی که گفتن مثلا تاجیکستان با بزرگترین کشوری تولید تفکر داعشی تبدیل شده است، این چه ادعای بزرگی است؟
بله بله، و این ادعا خود بیانگر اصل این واقعه هست که چرا بیشتر تاجیکان این اواخر در رابطه با داعش و در رابطه با تروریسم ذکر می شوند. این در اینجا دو عامل هست. یک عامل این است که عامل از تاجیکستان، یعنی تاجیکستان به مثل تمام کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نپذیرفت، ولی اگر کشورهای دیگر این را نه به طور این آشکار و قاطعانه مثل تاجیکستان بیان داشتند، ولی تاجیکستان چون موقع خود را بسیار استوار و قاطعانه بیان کرد و این مسئله بسیار رسانه‌ای شد و از جانب بعضی از رسانه‌های خارجی خیلی باز بزرگ نشان داده شد که گویا که تاجیکستان تنها کشوری هست که مثلا طالبان رو به رسمیت نپذیرفت یا مقاومت دارد یا که در به اصطلاح پیشرف مقاومت با طالبان است. این البته چنین هم یک تنش ها رو در فضای اطلاعاتی و برخورد ایدئولوژی ما زیاد کرد. شما ببینید اون چیزی که شما ذکر کردید در ایران یا در خود افغان در ترکیه، بیشتر در اونجا تاجیکستانیان شنونده ما در وظیفه های بسیار پست همچون بیشتر انتحاری استفاده شدن، ولی کسانی که آنها رو تمرین داد و چیز این سطح بالاتر است و همچنین ببینید اگر آنها از همون منطقه هایی که در آنجا داعش خراسان قرار دارد، یعنی منطقه های نزد سرحدی افغانستان با پاکستان، یعنی تمام راه آنها مسیر آنها از افغانستان تا کشور ایران و بعدا کشور دیگر که از قلمرو خب منطقه هایی بود که زیر کنترل طالبان هستند، و اگر هم مثلا ما نمیگیم که اینجا به نظر توطئه نمیره و نمیگه طالبان رو دستگیری کرد، ولی خیلی سخت مانع هم نشد، البته تاکتیک آنها دیگر بود، ولی امروز ها اون امکاناتی که مثلا باقی مانده های داعش یا اون گروه هایی که مثلا ظاهرا به نام داعش پیوستند ولی اصولا داعشی نیستند، مثل همین داعش خراسان که اصلا اون داعشی کلاسیکی که در خاورمیانه بود نیستند، از این رو اونها بیشتر کوشش میکنند که همین خلقه های خفته تشکیل کنند در کشورهای گوناگون و بیشتر دست به عملیات مثلا تروریستی یا با اون جنگ های چریکی که نیاز دارند. حتما برای اونها لازم نیست که جنگیان زیاد را در یک جا جمع کنند، بهتر است که در منطقه گوناگون خلقه های خفته باشد که در اونجا اعضای سطح گوناگون از طراحان و مثلا تکنیسیان ها تا مثلا بگیم که انتحاریان قطاری و عادی باشند. از سال 2019 به بعد موافق هم ارزیابی کارشناسان و هم موافق بیانیه های خودی این گروه های افراطی بیشتر توجه برای جلب اعضای نو و تشکیل خلطه های خفته به اصطلاح در کشورهای گوناگون از حساب مهاجران یا نماینده های همین اقوام بومی بیشتر بومی آسیای مرکزی یا خود افغانستان است.
آیا در افراطی شدن همین گروه از جمله شهروندان تاجیکستان تنها عامل دینی نقش دارد یا که عامل های دیگری سیاسی و اقتصادی و این چیزها مثلا بیکاری، ناداری، قشاقی یا مثلا عقده های نمیدانم سیاسی و این چیزها هم هست؟
اگر ما مثلا بگیم فقر یا قشاقی، ببینید خیلی از کشورهای فقیر هستند که چنین سطح افراطی تشویق ندارن و حتی در داخل در تاجیکستان ببینیم افراطی شدن این تنها جواب برای فقر نیست. مثلا فقیر میتواند دزدی کند، فقیر میتواند خدا نگاه دارد خودکشی کند، فقیر میتواند طالبانگی کند و گروه های دیگری مثلا پاسخ به این فقر هست. این البته فقر عامل تکان دهنده است ولی عامل اساسی کلیدی نیست. و سیوم اون چیزی که شما چیزهای سیمتریت های سیاسی میگید درست اینها هم تا یک اندازه مثلا تنظیم میتواند از عامل تکان دهنده باشد و یکی از عامل های اعتراض هم باشد. ولی ببینید
بدم یک سوال مطرح کنم. مثلا برخی از کارشناسان و برخی از اینا گفتن که یک از عامل هایی که در تاجیکستان از حساب تاجیکا افراطی شوی زیاد شد این از صحنه راندن اسلام سیاسی بود، یعنی بعد این همین روان بسیار زود و افزود. با این فکر راضی هستی؟
درست هست. ما هم این اندیشه رو بسیار در بسیاری از گزارش ها میبینیم ولی من راضی نیستم. به چی دلیل؟ اولش که این ادعا نوشی از تنها شنیدن جانب جبردیده هست و اونها گفتن که تا زمانی که ما بودیم وضع چنین خطرزا نبود و که ما رفتیم وضع
بحرانی شد.
ولی بیاید به زبان ارکان صحبت کنیم. هنوز در سال 2014 و 15 که هنوز به اصطلاح حضور اسلامی سیاسی در ما رسمی بود، ما علاقه قریب 10,000 دایشی داشتیم. برای افراطی ها همین چیز گزیده نشد.
اما اگر جنبندی کنیم این بحثه، شما در جریان هستید که مثلا در جلسه اخیر شورای امنیت تاجیکستان محض همین موضوع، یعنی افزایشی افراطی‌شوی میان تاجیکان و شهروندان محور بود و منصبدارای زیاد برکنار شدند و در ملاقات اخیرش هم که ما اشاره کردیم رئیس جمهور گفت که مثلا در 10 سال اخیر بسیار شهروند ما در چند کشور عملیات و اتحاری انجام دادن. این قدر تلاش و تدارک و برنامه ریزی ها و استراتژی های تاجیکستان که برای پیشگیری از این روند بود، آیا منطقا این معنی رو نمیدید که چندان موفق نبودن، یعنی ناکام شده؟
ببینید بسیار سوال درست بودید. هر برنامه یک گمان برنامه نیست که 100% موفق باشد. این برنامه ها در برابری واقعا موفقیت هایی که داشتن شیوه تطبیق آنها بیشتر رسمی بود و اون شاخصه ها یا ایندیکاتور های رسمی که برای تطبیق این برنامه بود واقعا هم نظرات هم، یعنی مقداری واخوری ها، گذرانیدن معرکه های اطلاعاتی یا مثلا کارهای مثلا تبلیغاتی و چیز، واقعا هم سطح آگاهی مردم زیاد شد. این رو باید اعتراف کنیم چون پرسیش های سوسیولوژی از تطبیق میکند. آف چنبوره تغییرات در خانمگذاری این هم موفقیت هم باید از این چیزها ما باستاده بلند بگیم که مثلا تاجیکستان در فرق از کشورهای همسایه در ما برای خاطری جنایت های جرم تروریستی اکستریمیستی ما شهروندی کسی رو بکار نکردیم، یعنی این اساس حقوقی نیست. ولی مثلا در منطقه در همه کشورهای همسایه چنین قانون هست، همه فرد که به گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شد شهروندی او بیکار می شود. شهروندی او بیکار می شود یعنی چی؟ یعنی دولت تمام مسئولیت خود را از همین شهروندش دیگر سبکدوش می کند. یا اینکه مثلا برگرداندن زنان و کودکان از منطقه جنگی، این هم دستاورد است. ولی ببینید در سطح تقویت مثلا همگرایی اجتماعی بر ضد موفقیت های چندان بلندی رو مثلا متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که واقعا همگرایی اینجا. دوم در سطح بلند برداشتن مقاومت یا که مثلا استواری جامعه و استواری فردی هنوز هم مثلا جاهای کار هستند.
درست است، اما مثلا به نکته آخر که گفتید، یعنی تنها امکانات رسمی دولت یا امکانات به اصطلاح فارسی قوه قهریه یا که مقامات حوزه حقوق کافی نیست. اگر جنبه هم دیکنیم، چه کارهایی باید انجام شود که این روند یا از بین رود، اگر که از بین رفتنش امکان دارد سست شود، منظورم چه چاره ها و تدبیرهای موثر؟
ببینید
برمان یک کارشناس،
من ببینید، بعضی از نباید ما دوچرخه رو دوباره اختراع کنیم. بعضی از عنصرها هستند که ما تجربه داشتیم و میتونیم اونها رو تنها بازبینی کنیم یا احیا کنیم. اگر با اون مجموع عامل ها دیدیم، یعنی همین بعضی از اونها با مثل ایجاد مثلا جاهای کاری و یا که مثلا ایجاد امکانات برای جوانان، این چیزها برنامه های دراز مدت رو طلب میکنند و تا اندازه راه اندازش هستند. ولی از لحاظ ایدئولوژی باید اعتراف کنیم که روایت رسمی ما چندان روایت موثر نیست. چرا؟ خب اونی که افراطیان بد هستند،
منظورتون از روایت نراتیو ها؟
نراتیو ها هستند، بله. یعنی اون چیزی که ما با جامعه کشان میکنیم، اونی که ما میگیم که اکستریمیتریزم بد هست، خب این معلوم است. این نیازی نیست که اونو مثلا تکراران شعوری نیست با تروریسم. خب این یک اکسیوم است. ولی گزینه هایی که پیشنهاد کنیم که مثلا برای یک جوان که خب تو برو ورزشکار شو، تو برو مثلا زبان آموز، تو برو موفق شو، خیلی کمتر از آنی که مثلا ما چگونه همین مثلا حرکات رسمی صورت میگیرد. ما مردم جلب میکنیم و میگیم که نیست با تروریسم. خب همه با این بازی هستند. یا اینکه یک روایت دیگری هست که با عنوان شعار بسیاری چیزا خوب هستند، ولی ما باید شعار را از واقعیت فرق کنیم. وقتی که کارمند حفظ حقوق یک تروریست را دستگیر کرد، نمیتونه از روی پرینسیپی که این تروریست وطن ندارد کار نکند. یا ببینید همه شهروندای ما رو که در روسیه هم دستگیر کردم، اولین چیزی که صدا داد شد زاده کجا هستند و شهروند کدام کشور هستند.
با تشکر از رستم عزیزی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان.
پرنگ است، اگرچه ابتدای عاشقان درش پرنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی. تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافیست، فدای هر کلام دست همین کافیست، تو را صد بار